أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هر صبحدم را با مهر نگاه تو آغاز می کنم. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام به شما بیداردلان صبح، سلام به شما سحرخیزان، صبح زیبا و پرفروغ زندگیتون به خیر و نیکی و شادکامی. بر صبح دلنگی سلام، بر عشق و صفا و مهر و لبخند سلام. نقاش ازل چه خوش زده نقش سحر، بر خالق قادر هنرمند سلام. صبح چهارشنبه هفتمین روز از مهر ماه خوب و خواستنیتون به خیر باشه. امیدوارم امروز هر آنچه که از خالق مهربانمون میخواید بهتون تقدیم بکنه. امروز هم اگر خداوند لطفی رو داشته باشه که حتما هم داره، در خدمت شما خوبان و شما فریختگان ارجمند و گرامی هستیم و خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با مجموعه برنامه‌ای که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون خواهیم کرد. موج ما همون موج همیشگی FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به حافظه خودتون بسپارید و با ما در همین اول صبح در ارتباط و تعامل باشید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به ما ارسال بکنید از طریق پلهای ارتباطی 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162. صبح میاد که زندگی رو تقسیم بکنه در شهر و لبخند رو تقدیم کنه به لبهای ما و ما هم تقسیم میکنیم عشق رو، لبخند رو و مهربونی رو بین همه دوستا و رفقای خوب و صمیمی خودمون همچون شما. امیدوارم روزتون سرشار از امید و موفقیت و شادکامی باشه و حال دلتون خوب خوب خوب. درود بر شما هموطنان عزیز جان که در این صبح خوب و بانشات زندگی در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان و شما فریختگان ارجمند و گرامی هستیم و روزی پر از خیر و برکت و عشق و امید و صفا و صمیمیت رو برای تک تک شما بزرگواران آرزو میکنیم. انشالله که هر آنچه که از خالق همیشه مهربانمون میخواید بهتون بده و ببخشه و عطا بکنه. اما اجازه بدین همین آغاز بریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
Thank you.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، اساتید و اهالی دانش کشور عزیزمون ایران و خرسندیم از اینکه امروز این افتخار رو داریم تا در خدمت یکی دیگه از مفاخر عزیز کشورمون باشیم. میهمان من امروز جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدی هستند. فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت. در واقع ما اومدیم به مرکز طبی کودکان، پژوهشکده ژن، سلول و بافت، چند پله رو اومدیم بالا با نرده‌های فلزی سبز رنگ، اگه من بخوام تصویرسازی از محیط کنم، و دیوارهایی که آجرهای قرمز رنگی رو داره. فضای محل کار و دفتر آقای دکتر حمیدی رو بخوام برای شما ترسیم کنم، شاید عرض اتاق ایشون 2 متر و طولش به جرئت میتونم بگم به 4 متر نمیرسه با سنگ‌های سفید و دیوار کرم، ولی اونچه که فضای اتاق ایشون رو زیبا، چشم نواز، دل نواز و بسیار جذاب و گیرا میکنه عکس‌ها و لوح‌هایی هستش که روی این دیوار هست و این عکس‌ها و لوح‌ها حاصل سالیان سال تلاش، زحمت و مشقت و کار، دلسوزی، تحصیل، پژوهش، تحقیق و همه این مجموعه‌ای که عرض کردم در کنار هم بوده تا اتفاق مبارکی رقم خورده. از عکس‌ها اگه بخوام بگم، قریب به اتفاق این عکس‌ها آقای دکتر با کودکان خردسالی هستند که در بعد به ورود خود ما تصورمون بر این بود که فرزندان ایشون هستن، ولی ایشون اشاره کردن که نه، اینا بیمارانشون هستن، که حالا تعداد رو هم ما در ادامه از زبان خودشون خواهیم شنید. آقای دکتر، من به شما درود میگم و انشالله هر روزتون سرشار از تلالو خورشید، پرنور، گرم و پر جنب و جوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و همینطور تمام هموطنانم در سرتاسر ایران.
زنده باشید. آقای دکتر، من شما رو معرفی کردم، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان، حالا علاوه بر تمام در واقع مؤلفه‌های دیگه، این نقطه عطفیه توی رشته تحصیلی شما و یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار شدید امروز خانواده‌های ما هست. رشته خودتون و تحصیل خودتون و حوزه کاریتون رو چجور برای ما تعریف می‌کنید؟
به حضورتون عرض شود که اولا شما لطف داشتین اول صحبتاتون گفتید از مفاخر ایران، بهتر میگفتین از خادمین ایران.
درود بر شما.
چون باعث افتخار من این هستش که بتونم خدمتگزار مردمم باشم. حالا چرا این رشته و این شغل؟ حقیقتش اینه که حالا از شاید دوران طفولیت من عادت داشتم همش کارهای سخت و انجام بدم. توی پزشکی شما مثلا یا توی حوزه کاری هنری شما، فرض کنید یه فیلم سینمایی خیلی دردناک بخوام بسازن، از بیماری های کودکان بسازن، بخوام خیلی دردناکترش کنن از سرطان کودکان، دیگه خیلی خیلی دردناکش کنن، اون بچه‌ایه که سرطان گرفته و هیچ درمانی جواب نداده، حالا قرار پیوند بشه.
بله،
اینو به خاطر این گفتم، چون کار شما با هنر آمیخته است. این کار هم جز عشق و هنر نمیخواست، یعنی پزشکیش فرق میکنه با شاید خیلی از رشته های دیگه. همکاران دیگر من خیلی هم دوست دارم، رشته هاشون هم احترام میذارم، ولی تو کار ما زیباییش، زیبایی شاید صورت نباشه، زیبایی برگشتن زندگی به یک، نه فقط به یک فرزند، به یک خانواده است. بیمارانی که دچار بیماری های کشنده و صعب العلاج هستن و مرگشون حتمیه، یعنی شانس بقاشون صفره، به من مراجعه میکنن. و
نقطه عطف،
نقطه عطف اینه که از این 0% شانسا 70%شون برمیگردن به زندگی نرمال. و خب این خیلی هم میگن چرا این رشته، چرا اینقدر سختی، ولی 70% کسایی که شانس نداشتن، فرض کنین داشته از پرتگاه پرت میشده پایین و بتونین یه جوری وسیله بشین، یه دستتون تو دست خدا باشه، یه دستتون تو دست مریض، یه شانسی، یک لطف پروردگار بوده که شامل حال من و همکارام شد.
شما آگاهانه رشته رو انتخاب کردید؟
دقیقاً.
چه زمانی متوجه شدید این حس و علاقه و توانمندی درتون هست تو حوزه دانشگاهی رو عرض میکنم که الزاماً این رشته رو انتخاب کنید؟
پزشکی انتخاب کردنم از 7 سالگی.
بله.
چون اقوامی داشتم که خب مریض بودن، خیلی دنبالی بودم که ببینم آخرش چی میشه.
یعنی محیط تأثیر گذاشت بر شما؟
محیط تأثیر گذاشت. خب باز اقوامی داشتم که خب پزشکایی بودن، پزشکای موفقی بودن، ولی خب بعضی که کنکور قبول شدم بلافاصله و پزشکی رو تمام کردم، تو یعنی تو هم وسط سال پزشکی خب به رشته خون خیلی علاقمند شدم.
بله.
بعد اون موقعهایی که من داشتم حالا پزشکی میخوندم مثل الان نبود سرطان.
یعنی چی مثل الان نبود؟
سرطان خون کشدار میکرد. الان سرطان خونی های کودکان 60-70% الان با شیمی درمانی خوب میشن. اون 30-40% که خوب نمیشن مثلا از بیمارستان محک یا بیمارستان دیگه ارجاع میشن اینجا پیش من برای پیوند سلول های بنیادی خونساز. تازه اینا رو هم باز 60-70% ما برمیگردونیم به زندگی. قایت و برنامه ریزی های تحقیقات و فناوری که همکاران بنده و بنده توی پژوهشکده داریم میکنیم که ایران عقب نمونه از دنیا، برای اینکه اون 30% ایرم که هنوز مونده ما بتونیم باز تو این سالها چند درصد بالا ببریم.
انشالله. چه روحیه و امید خوبی دارید به شنونده های ما میدید و علل خصوص کسایی که مخاطب این نوع بیماری خاص هستن. آقای دکتر، شما ماهیت کلی حوزه کاریتون رو فرمایش کردید، یعنی رشته ای که شما به هر حال در اون تلاش میکنید، اما اگه بخواید این رشته رو برای ما بیشتر بشناسونید و توضیح بیشتری بدید، کلا غایت این رشته رو بفرمایید.
پیوند سلول های بنیادی، اصلا سلول بنیادی چی شد رفتن دنبالش؟ حقیقتش اینه که سالهای سال انسان روی داروها کار میکرد، داروهایی که ترکیب شیمیایی داشتن دیگه، و به بازار اومد و سالها بهبودی قابل توجهی هم شاید توی خیلی در بیماری ها داد، ولی همراه با عوارضی هم شاید بود. بعد دیدن داروهایی که ترکیب شیمیایی دارن شاید خیلی مفید نیستن، رفتن سراغ یه علم دیگه به نام بایوتکنولوژی. بایوتکنولوژی هم باز یه سری محصولات جدید آورد به بازار، باز شانس رو برد بالا. ولی از اونجایی که هم داروها هم بایوتکنولوژی ساخته دست انسان بود، هیچ وقت هم درصد موفقیتش اونقدی که انسان میخواد نبود، هم عوارضش زیاد. عاقبت دیدن تنها راه درمان بیماری صعب العلاج همون چیزی که خود خدا درست کرده، یعنی درمان‌های برپایی سلول یا دستورزی‌های داخل سلول که به ژن میگن، این شد که کم کم درمان بیماری صعب العلاج مثل بیماری خونی، مثل بیماری نقص ایمنی، مثل بیماری متابولیک با پیوند سلول‌های بنیادی خونساز انجام بشه. که این یک تعریفی و اون سوالی بود که از تالی فرمودین و من سعی کردم ساده خدمتتون بگم.
عمده مراجعه کننده های شما کودکان هستن با توجه به اینکه حوزه کاریتون هست، برای چه رنج سنی، چه در واقع کودکانی اینجا مراجعه میکنن؟
مرکز طبی کودکان افرادی که اینجا میان زیر 19 سالن، ولی اگه سوالتون اینه که از علم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی تو چه رنج سنی میشه استفاده کرد، حقیقتش اینه که هیچ رنج سنی نداره. تا 90-100 آینده پزشکی، پزشکی بازساختی است که ترکیبش از سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت. این در واقع حیطه جدیدی که تو پزشکی باز شده، هدفش نه تنها درمان بیماری صعب العلاج که طولانی کردن طول عمر انسان هم هست، یعنی همین الان ژاپن، آلمان، آمریکا، کشورهای دیگه دارن کار میکنن که افزایش سن بدن. ژاپن برای سال 2030 9 سال دیگه طول عمرای 110-120 سال رو تارگت کرده، متوسط طول عمر بالای 100 سال ببره. الان من میگم شاید افکار ژول ورنی به نظر بیاد، نه اینطور نیست. همونطوری که سال 59 مثلا تو ایران 1359 متوسط سن مردم 45 سال بود، الان 75 ساله. ژاپن هم الان مثلا 85-90. مطمئن باشین 10 سال 15 سال دیگه اون آرزوی انسان که نامیرایی هم هست، با این علم پزشکی بازساختی که ترکیب سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی باف هست حاصل خواهد شد.
بله.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
برگی از زندگی علمی دکتر امیرعلی حمیدیه را با هم مرور کردیم. اینک در بخش بی‌تعارف بشنوید وصف ویژگی‌های علمی و خلقی استاد حمیدیه را از منظر همکارشون خانم دکتر مریم بهفر. درود بر شما خانم دکتر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکر میشیم که استاد حمیدیه رو از منظر یه همکار نزدیک و صمیمی بشنویم.
بله، استاد حمیدیه من تقریبا حدود 11 سال هستش که با ایشون به صورت همکار اصلی و شاید بگم در ابتدا به عنوان یه دانشجو در کنار اینها علم پیوند سوهای بنیادی رو یاد گرفتم و بعد از اون در کنارشون هستم تا به الان. واقعیتش نقطه اصلی و خصوصیت یک همکاری رو که میتونم برای آقای دکتر به عنوان یک نقطه متمایز در نظر بگیرم این که ایشون همواره و همواره دلشون میخواد که همکارایی که با ایشون دارن کار میکنن پله های ترقی رو طی بکنن و همیشه در راه پیشرفت همکارای خودشون، چه از پرسنل پرستاری و چه از همکارای پزشک، خیلی براشون اهمیت داره که پا به پای خودشون پیشرفت بکنن و راه پیشرفت رو هیچ وقت همکارانشون نمیگیرن. در برخورد با همکارانشون در این که مثل یک برادر و مثل یک همکار بسیار دوست داشتنی میمونن، در این حال بسیار جدی هستن. هیچ وقت منافع خودشون و همکار به منافع بیمارانشون ترجیح نمیدن و این یه نکته یه که همیشه فکر میکنم باید بهش توجه کرد در اخلاق این استاد.
و دوست داریم بدونیم که از نظر شما کدوم بخش از ویژگی‌های مثبت آقای دکتر حمیدیه میتونه یه الگوی مناسبی باشه برای نسل جوان ما.
در اینکه خب آقای دکتر در کارهای خیر و کمک کردن به مریض‌ها هیچ دریغ نمی‌کنه و این رو هم همیشه به همکارانش یادآوری می‌کنه که باید این مسئله رو الگوی خودشون قرار بدن. خودشون اتفاقا با توجه به مشکلاتی که در درمان‌های سر سلول‌های بنیادی و حالا بیماران نیازمند درمان‌های سلولی بود و اون نقایصی که در بحث‌های بیمه‌ای وجود داشت، سعی کردن که بتونن با یک خیریه این نقایص رو تا یه حدی پوشش بدن و تا حدی هم موفق بودن. فکر میکنم که دانشجوهای جوان باید پشتکار رو و یک کار گروهی کردن رو از استاد یاد بگیرن. واقعیتش این که توی مملکت ما حتی بخوایم در تمام زمین‌ها غیر از پزشکی صحبت بکنیم، جایی که با یک فرد میشه پیشرفت کرد ما خوب پیشرفت میکنیم، ولی جایی که نیاز به یک کار گروهی هست همیشه دچار چالش میشیم. معمولا روحیه کار همکاری خیلی کمه. اینکه بشه با همکاری چندین گروه به یک نتیجه خوب رسید رو ما توی ایران خیلی کم میبینیم. ولی توی همین بحث سلول های بنیادی، بحث ژن درمانی و سلول درمانی میشه گفت یک مثال واضحی از یک کار گروهیه که عملا از پس هیچ فردی به تنهایی بر نمیاد که این کارو بکنه.